با درد عمیق دل من، تو دیدی که مردم چه کردن، تو پیش غرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی، تو زخمای قلبم رو بستی. شکل رفتن این روزگار منو تو گریه تنها نذار، منو حسادم و پس بگیر، منو دست خودم نسپار، منو دست خودم نسپار. چون سو هیشگی مهربون نبود با حجوم این درد، زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، هیشگی مثل من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه. که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره، از هرچی که میترسی اونو سرت میاره. صدا زدم دنیا رو، نفس کشیدم تو باد، هوای تو اینجا بود، منو نجاتم میداد. جز تو هیشکی مهربون نبود با حجوم این درد، زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه.
بله، خیلی ها این روزهای معنوی رو غنیمت میشمرن و با خدمت کردن به خلق خدا و دستگیری از محرومان جامعه دلشون رو به خدا وصل تر میکنن، چون یقین دارن که کمک به دیگران و به ویژه یاری کردن به مستمندان و نیازمندان راهیه برای رسیدن به خدا و رضای او. انشالله که ما و شما هم همیشه در همین راه قدم برداریم. همراه شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم بخشی از برنامه‌مون رو بشنوید که مستند فصل 9 هست. این بخش رو ما خیلی دوست داریم و شنیدیم که شما شنونده‌های عزیزمون هم خیلی دوست دارید و میشنوید و لذت میبرید. ازتون دعوت میکنیم امروز هم مستند فصل 9 رو بشنوید.
هر قصه از یه جایی شروع میشه، یه جا که برای قهرمان قصه گاه نقطه شروع و گاه نقطه پایانه. هر قصه یه ستاره روشن داره. تو هم میتونی ستاره قصه زندگی خودت باشی. از همین امروز، از همین حالا. فصل 9. به نام خدا. سلام. منتظرش نیستی ولی از راه میرسه. بهش میگن اتفاق. اتفاق واسه افتادنه. میفته که گاهی واسه مسیر تازه درست کنه. گاهی مسیر تو یه جوری از یه جایی که منتظرش نیستی عوض کنه، مثل اتفاقی که واسه شخصیت امروز برنامه ما افتاده که مسیرش رو حسابی عوض کرده. واسه مرجان تقی‌ها، متولد 1356 که با وجود اتفاقی که مسیر زندگیش رو عوض کرد تا کارشناسی ارشد پیش رفته و رسیده به قله‌ای که دوست داشته پرچم موفقیتش رو اونجا بزنه.
من تو سن 11 سالگی سال 67 یا 8 بود فکر میکنم که کلاس پنجم ابتدایی بودم، تو خرداد ماهش ظرف یه هفته، اونم در اثر یه سرماخوردگی، در اثر یه ویروس که وارد بدنم شده بود که مثلا اول قلبم و ریم اینا رو عفونت گرفت، بعد که اون خوب شد ظرف یه هفته بیناییمو به کل دست دادم که دیگه تو دکترها بیان بفهمن چی به چیه دیگه کار از کار گذشته بود. و ولی من اون موقع چون بچه بودم 11 سالم بود فکر میکردم این یه بیماریه مثل تمام بیماری های دیگه خوب میشه، هیچ وقت فکر نمیکردم چه آیندهی در پیش دارم، چه چیزایی رو باید پشت سر بذارم، همش فکر میکردم یه مریضی خوب میشه. ولی دیگه رفتم جلو، با کمک معلم کلاس پنجمم به من گفتش که باید بری یه مدرسه خاصی که برای نابینایانه، که وقتی رفتم اون مدرسه اون آدما رو دیدم حالم خیلی دگرگون شد. بچه های نابینایی بودن که تو مدرسه نابینا درس میخوندن، چون من تو مدرسه بزرگ شده بودم که 40-50 تا بچه رو که سرکله هم میزدیم، بازی میکردیم، همه جور بازی میکردیم. یه رفتم تو یه جامعه که مثلا 5-10 نفر توی کلاس همه مثلا یه حالت گوشه‌گیر نشسته بودن یه گوشه، این بر من یه خورده مثلا دور از اون چیزی بود که ما تو مدرسه داشتیم. بعد دیگه خلاصه اومدم به معلمم گفتم که من دیگه نمیتونم اینجا برم درس بخونم، مثلا روحیم تضعیف شد این مدرسه و این آدم ها رو دیدم، من مدرسه رو چیز دیگه دیدم. دیگه منو به صورت غیر انتفاعی نوشتم تو مدرسه عادی با بچهای عادی، که من دیگه با همون دوستام که دو مثلا تو ابتدایی با هم بودیم توی مدرسه هم با هم بودیم، همه منو میشناختن. دیگه به صورت غیر انتفاعی، یعنی یه معلم از مدرسه نابیناها میومد هفته یه بار مثلا خط بریل رو به من یاد میداد، امتحانامو مثلا میگرفت ازم به معلمام میداد، بعد مثلا میرفت. که من یه چند سالی هم اونجوری خوندم ولی دیدم داره به هم فشار میاد، چون تخته رو نمیدیدم، معلم ریاضی خب همه چی رو پای ریاضی مینوشت، من عقب میموندم. دیگه خودم تصمیم گرفتم برم همون مدرسه، که دیگه رفتم همون مدرسه درس خوندم. موقع دوم راهنمایی بودم.
خاص میشی، خاصی که رنگ و روش با همه خاص بودنها فرق داره، خاص بودنی که نگاه رو از تو گرفته. تو حالا با همه فرق میکنی، باید خودتو پیدا کنی، خودتو به چشم دل ببینی، باور کنی و راهتو ادامه بدی، چون زندگی هنوز متوقف نشده.
دبیرستان ماها که نابینا هستیم و علوم انسانی باید میخوندیم، اون زمان علوم انسانی بود که 4 سال دبیرستان رو باید میخوندیم، بعد دیپلم میگرفتیم و میرفتیم دانشگاه. درسم رو خوندم و ادامه دادم و من دانشگاه واحد مرکز دانشگاه آزاد اونجا قبول شدم. رشته علوم ارتباطات. من ضبط کوچیک از این واکمن‌ها داشتم. اون موقع واکمن دیگه رو بورس بود. واکمن کوچولو داشتم، با خودم می‌بردم سر کلاس، استاد هر چی که می‌گفت ضبط می‌کردم، می‌مدم تو خونه به خط بریل می‌نوشتم، برای خودم جزوه‌اش می‌کردم. بعد مثلا با چند تا بچه هم که دوست شده بودم، این بچه ها سر کلاس نوت برداری که میکردن، پایان کلاس میگفتم اونو رو واکمنم ضبط میکردم، میمدم همونا رو مثلا به خط خودم مینوشتم که برای جلسه امتحان بدون جزوه نمونم. با فوق لیسانس علوم ارتباطات که دیگه اونم که قبول شدم، یه دو سالی همون تو کشی، تز پایان نامم بود، دفاعیم بود.
این که بتونی فرمان زندگی رو تو دستت بگیری، بری و بری تا اونجایی که هر کس دیگه جای تو بود شاید نمی رفت، این میشه پیروزی.
اولین روزی که من عصا زدن رو دست گرفتم، رفتم دوره عصا زنی رو، جهتیابی رو یاد گرفتم. بعد دیگه اولین روزی که گفتم خودم عصا رو دستم بگیرم و راه بیفتم برم دانشگاه، خیلی سخت بود. یعنی اصلا تو تصورم هم نبود که یه روزی من بخوام عصا دستم بگیرم و بیفتم تو خیابون و راه بیفتم برم دنبال مثلا دانشگاه و درس و اینو، که خیلی سختم بود مثلا خودم به تنهایی با عصا بخوام از خیابون رد شم، از آدم ها کمک بگیرم، حالا سوار ماشین شم، حالا برسم به مقصدم اینا. بعد خودم تو خودم گریه میکردم، ولی در ظاهر مثلا میخندیدم که مثلا من عصا رو گرفتم دستم و دارم میرم جلو کار خودم رو انجام بدم. اول دورانی بوده که می دیدم، یه دورانی که حالا نمی بینم. ببینید شاید بگیم یه دوران جدید، یه فصل جدید، ولی فصلی که توش سختی و ناهمواری خیلی داره که باید با همش فقط بجنگی، فقط باید بجنگی. من فقط می توانم بگم ایمانی که به خدا داشتم، یعنی هر کاری می خواستم بکنم گفتم خدا کمکم کن، خدا کمکم کن. یه جایی هم میگم عشق میریختم، گریه میکردم، خیلی اصلا دیگه خودمو، یعنی اصلا فکر میکردم دیگه همه چی برام تموم شده، ولی دیگه باز از خدا کمک میگرفتم و میرفتم جلو. یعنی فقط خدا و خدا و خدا، و خدا خودش این وسط یه واسطه هایی رو میفرستاد. میگم مثل معلمم، من معلمامو فراموش نمیکنم، معلمام خیلی مشوقای خوبی بودن برام.
دنیا رو از زاویه نگاه دلت میبینی، امید رو پیدا میکنی، با زبان دلت باهاش حرف میزنی و خودتو به دیگران ثابت میکنی،
ثابت میکنی و میگی من نه به خاطر چشمهایی که حالا نمیبینن، بلکه به خاطر قدرتی که دارم متفاوت و خاصم.
بعد میگم آدم باید قدر سلامتیشو بدونه، به خصوص اینایی که سمت مواد مخدر و اینا میرن، خودشونو عاطل و باطل میکنن، قدر سلامتیشونو نمیدونن، یه آدم یعنی اضافی میشن تو جامعه، به خانوادهشو خودش صدمه میزنن. اونا باید بدونن قدر سلامتیشونو بدونن، یه اراده به دست بیارن، برن دنبال زندگیشو.
می کشی رو همه بایدها و راه خودتو میری. تو میتونی چون خودتو باور کردی. خدا حافظ.
متشکرم از توجه و همراهیتون به برنامه سعادت آباد. در خدمت شما هستیم. این هم مستند زیبای فصل 9 که تقدیم شما شد. ساعت 11:47 دقیقه است. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. همکار گزارشگرمون سرکار خانم افشار نژاد گزارشی رو برای ما تهیه کردند. به اتفاق شما این گزارش رو میشنویم.
برام شدیم که از این به بعد در برنامه سعادت آباد روزهای شنبه به جای بررسی محلات مختلف شهر تهران به سراغ مساجد قدیمی و با اهمیت تهران بریم. و چه زمانی بهتر از این روزهای عزیز که در شبهای اون خصوصا شبهای قدر مساجد بیشتر در ذهن و دل مردم جاری هستش. اما اولین مسجدی که به سراغش رفتیم مسجد سراج الملک، مسجدی بسیار قدیمی از دوران قاجار که در خیابان امیرکبیر یا چراغ برق تهران واقع شده.
سال 44 من اومدم تهران برج 6، این مسجد سراج بوده.
سال 44 تا الان چه فرقی کرده؟
خیلی فرق کرده. مسجد درست کردن، تمیز کردن، مردم کسبه ها زیاد میان اینجا برای نماز.
از نظر ساختمونی هم عوض شده؟
داخل آره، داخل شده خیلی باشم. همش کاشیکاری، سنگکاری، خیلی خادمی داره جدید. قدیمی ها نیستن، خیلی کم قدیم. کسی که باشه مثلا 80 سال 90 سال داشته باشه اینجا باشه، نه. منو 58 سال اینجا هستم بابا ایران. خیلی خوبه الان درست کردن، تمیز کردن، همه کسبا همه میان اونجا.
فکر میکنم خدمت شاید به دوره قاجار هم برسه. به دوره قاجار میرسه ساختش. کوچه که روبرو میبینید خانم، اون کوچه امین دربار در زمان قاجار، الان ما قدیمی ها به اصطلاح صحبت میکنن بهش میگن حالا شاید درست نباشه بگم، میگن کوچه مردشور خونه که سر چهارراه سرچشمه اینا که من مثلا میگم، یه خانم بوده مثلا من جوان بودم اون 90 تا 100 سالش بوده واسه من تعریف کرده که سر چهارراه سرچشمه اینا یه حالت قبرستانی داشته، کوچه امین دربار الان اسمش، چشم کوچه قدیمیه امین دربار. ولی خود اهالی محل مثلا آدمایی که 60 70 سال پیش اینجا بودن میگفتن کوچه مردشور خونه، که از اینجا به اصطلاح تشییع میکردن که میرفتن سر چهارراه سرچشمه دفنش.
اون قبرستون کاملا جمع
سر چهارراه سرچشمه مثلا یه روز روزگاری قبرستونی بوده. خودم 65 سالمه ولی بچه همین محل هستم. آقای سراج الملک به اصطلاح ملکشو میخره تبدیلش میکنه به مسجد. بالای مسجد الان میتونیم بخونیم شعری با این مضمون که حالا به طور دقیق میتونم تا حدودی بگم: شکر ایزد که مسجد که از صحن میخانه را سراج الملک. یک همچین مضمونی داره شعره. بالاش هم اگه روبروش تشریف ببرین اون بالاش رو نگاه کنیم میتونیم بخونیم.
این مسجد بنا به همت آیت الله شهابادی به دست سراج الملک در سال 1303 تأسیس شد، چنانچه در تاریخ بنای مسجد نوشته شده در 1303 این سخن تحریر شد: کوکب بخت سراج الملک عالمگیر شد.
میرسد شب قدری که مجال راز و نیاز است، میخواهم رکن زندگیم را بر دو رکعت نماز عشق شب قدر بنا کنم و جوشش نور را در الغوث های جوشن به چشم یقین بنگرم. میخواهم در حلقه زلف تو زنم دست توسل، زان رو که مثالی ز شب قدر برات است. میخواهم تقدیرم را در قنوت‌های قدر رقم بزنم و سرافرازانه سر از سجده بردارم. میخواهم ذکر نور بگویم، یا نور یا نور و یا نور. انشالله که امشب در آخرین شب قدر همه در سجده های بندگی و اطاعتمون از خداوند همدیگر رو یاد کنیم. انشالله که امشب زیباترین قدر برای تقدیرها و قدرها برای هممون رقم بخوره به دست لطف پروردگار مهربان. اما همراه شما هستیم با سعادت آباد رادیو تهران. دقایقی قبل گزارش همکارمون سرکار خانم افشار نژاد رو از یکی از مساجد زیبای شهرمون مسجد سراج الملک شنیدید، اما میخواییم همراه بشیم با کارشناس محترم این بخش خانم دکتر پور مهابادیان و توضیحات بیشتر رو از زبان ایشون بشنویم. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. خیلی خوش آمدید به جمع ما، بفرمایید در خدمتون هستیم.
سلام عرض ادب، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون و سپاسگزار. ما هم مثل همیشه شنونده صحبت‌های بسیار خوب شما هستیم که ما رو کمی هم میبره به اوقات و ایام دورتر در شهرمون تهران و خیلی هم دلنشین هست. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
همینطور هست. مسجد سراج الملک هم از بناهای تاریخی و قدیمی تهران هست و خب مثل خیلی از بناهای دیگه که در طول تاریخ معماری ایران و همینطور معماری جهان تغییر کاربری‌های زیادی رو تجربه کردن و توسعه فضاهای شهری رو به عهده داشتن، در مورد مسجد سراج الملک هم این اتفاق افتاده. خب این که تغییر کاربری ما داشته باشیم و این که نشون دهنده این باشه که بنان از نظر انعطاف پذیری شرایط لازم رو داشته، این خودش اتفاق خیلی مهمی هستش.
بله.
این که ما در واقع بنایی که باهاش مواجه هستیم قابلیت تبدیل شدن و تغییر رو داشته باشه و اینکه ما به هر حال در مساجد و کلیساهای جامعه‌ای که هم توی ایران و هم توی اروپا تو سالهای پیش داشتیم، این روند توسعه و ساختی که معمولا خیلی وقت بیش از 100 سال حتی طول می‌کشید رو داشتیم. حتی ما داشتیم زمانی که در واقع کلیساها می اومدن و به مسجد تبدیل می شدن و در طول تاریخ معماری که کل دنیا این اتفاق خیلی زیاد افتاده. اما نکته های اهمیتی که در مورد مسجد سراج الملک وجود داره این هستش که حالا با توجه به اینکه این بنا یک بنای قاجاری هست و به سال تقریبا 1303 برمیگرده، این بنا در واقع یک خانه بوده در ابتدا و بعد به مسجد تبدیل میشه. به این شکل که در واقع ما توی تهران اصلا دو مدل مسجد رو داریم که به همین شکل تغییر پیدا میکنه و سرنوشتی متفاوت پیدا میکنه. یکیش مسجد شاه‌آباد هست و دومی هم همین مسجد سراج الملک هستش که در خیابون چراغ برق یا همون امیر کبیر هست.
بله.
در واقع داستان به این شکل هستش که رضا قلی خان سراج الملک که در زمان ناصرالدین شاه قاجار پیشگار ذل السلطان بوده، خب با اون درایتی که داشته سعی میکنه که این اختلافی که تو اون زمان وجود داشته رو حل بکنه و این موضوع رو به این شکل حل میکنه که با اون صاحب میخونه صحبت میکنه و اون بنا خریداری میشه و بعد از اون در واقع با رعایت آدابی که وجود داشته این مکان به مسجد تبدیل میشه. در طول سالیان گذشته این مسجد چندین و چند بار مرمت شده و خدا رو شکر مرمت خوبی هم براش اتفاق افتاده. جالبه که این مسجد دو تا در داره، یکیش توی خیابون اصلی امیرکبیر باز میشه و دومیش هم از کوچه کناری در واقع باز میشه و خب این یکی از ویژگی هایی هستش که ما توی عصر قاجار توی بناها داریم، یعنی معمولا از دو در جداگانه در اصلی و فرعی وارد میشن و به هر حال چون در دوره قاجار این بنا ساخته شده ما شاهد این هستیم که یه سری از عناصر معماری غربی در معماری ایران وارد میشه و خب مسجد سراج الملک هم یکی از این بناها هست. البته معمولا عناصر معماری غربی به این شکل وارد معماری قاجار شد که ابتدا روی ساختمان‌های عیانی، بعد روی بناهای عمومی و مسکونی و بعد هم به تبع اون روی بناهای مذهبی ما این اتفاق افتاد و با ورود تمدن غرب ایران کم کم اون معماری با تزیینات باروک یا تزیینات روکوکو رو ما میبینیم که توی معماری ایران رسوخ میکنه. کم کم میبینیم روی تزییناتمون، روی سطوح و حتی روی طراحی پلانها هم اثر میذاره. بعد از اون شاهد هستیم که معماری مدارس و مساجد ترکیب میشه و اصلا ما مدرسه مسجد رو از اون زمان به بعد میبینیم که بیشتر شکل میگیره و فضاهای نیایشی در اولویت دوم طراحی قرار میگیرن و در واقع گونه دومی از مساجد رو ما میبینیم که با شبستان مواجه میشن و در طراحی ها درش استفاده میشه. خب ما توی عهد قاجار تو بناهایی که توی اصفهان هم داریم خیلی زیاد این نوع مساجد رو میتونیم ببینیم. بعد از اون میبینیم نحوه جداسازی فضاها توی مساجد اتفاق میفته، نحوه ساخت مهتابی ها روی صحن اصلی مساجد تغییر میکنه و در واقع ایجاد فضاهای نیم طبقه، همه اینها از مواردی هستند که از معماری دوره قاجار به فرم معماری مساجد ما اضافه میشه. بعد ایجاد مسیرهای دو طرفه رو ما میبینیم که جدا میکنن فضای عبور و مرور طلاب رو و نمازگزاران رو که به صورت مجزا اتفاق میفته. بعد از اون شاهد هستیم که قرارگیری گنبد روی گنبدخانه بر روی کاربندی ها اتفاق میفته و باعث حذف نهایی اون پلان گنبدخانه البته نمیشه و همچنان ما میبینیم که اون پلان گنبدخانه ما سر جاش هستش و وجود داره، ولی خب به هر حال باعث میشه که اون گنبد ترکیبی که با شبستان براش ایجاد میشه اون شبستان های جانبی رو ایجاد بکنه و همینطور اون ورودی در واقع عنصر مهتابی رو داریم که از خانه به مسجد میاد و از معماری خانه وارد مساجد میشه و ترکیبی که داره و اون جداره هایی که میاد روی صحن ایجاد میشه و از تغییرات در واقع اساسی